وادونو کې شامل دي چې په روباټک ټیکنالوژي کې د پام وړ پرمختګ کړي او هڅه کوي چې دغه ټیکنالوژي د انسان د ژوند اسانولو لپاره ډېر نه ډېر وکاروي.
سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در کابل را پذیرفت. رسانه های مختلف از جمله دیلی میل بریتانیا خبر دادند که این گروه ناوقت روز جمعه در تلگرامش ادعا کرده که در یک کلاب ورزشی در دشت برچی کابل بمب‌گذاری کرده بود. مقام های طالبان کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را در این انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل تایید کردند، اما شاهدان عینی در ساحه می گویند که شمار تلفات به مراتب بیشتر از این است. ملال یوسفزای برنده جایزه نوبل خواستار حمایت و احترام از سوی پاکستان به مهاجران افغان شده است. او در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است مهاجران افغان که به گفته وی به خاطر مجازات طالبان کشورشان را ترک میکنند مستحق آزار و اذیت نه، بلکه مستحق احترام و حمایت هستند. او نوشته است با سازمان ملل متحد هم صداست و از حکومت پاکستان میخواهد که در پیوند به اخراج مهاجران افغان تجدید نظر کند. سازمان عفو بین الملل نیز در پیوند به اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در شبکه اکس نوشته است این کار نقض حقوق بشری مهاجران است و نگرانی های جدی را در مورد سلامتی، دسترسی به خدمات اساسی و حفظ حقوقشان به بار آورده است. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به مهاجران افغان در آن کشور مهلت داده تا به خواست خودشان بیرون شوند، در غیر آن از پاکستان اخراج خواهند شد. زلزله صبح امروز در غرب افغانستان رخ داد. به گزارش اداره زمینشناسی ایالات متحده این زلزله با قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. درباره تلفات یا خسارت احتمالی آن هنوز گزارش نشده است. ولایت هرات در غرب افغانستان در 7 و 11 اکتبر شاهد زلزله های شدید با قدرت 6.4 درجه ریشتر بود که نزدیک به 1500 نفر جان باختند. شمار زخمی های زلزله 3 هفته پیش در هرات نزدیک به 2000 نفر گزارش شده است. دو سرباز پاکستانی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی جاده در شمال غرب پاکستان دیشب کشته شدند. در یک بیانیه اردوی پاکستان آمده است این سربازان سرگرم گزمه در وزیرستان جنوبی بودند که موترشان با ماین برخورد کرد. همزمان اردوی پاکستان در بیانیه از کشته شدن یک شورشی در منطقه تیرای دره خیبر در نتیجه عملیات استخباراتی نظامی خبر داده. به اساس این بیانیه دو شورشی دیگر زخمی و بازداشت شدند. آرمیتا گراوند نوجوان ایرانی که نزدیک به یک ماه پیش به اساس ادعاها پس از درگیری با پلیس ایران به حالت کما رفت، امروز درگذشت. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند که آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته است که یکی از ماموران پلیس بر آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و یکی از دوستان او گفته است که یکی از ماموران پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام های ایرانی گفتند که آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. و اسرائیل گفته است که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. با گفته مقام‌های اسرائیلی اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که با گفته اسرائیل حماس از آن برای راه‌اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. در این حال وزارت صحت در غزه گفته که در در این حال وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات 3 هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با دنبال انفجار شام پنجشنبه در دشت برچی کابل که مسئولیتش را داعش پذیرفته، مردم در این منطقه بار دیگر می خواهند که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری شود. سازمان عفو بین الملل بار دیگر اقدام پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت را نقض حقوق بشر خوانده و اسرائیل گفته که عملیات زمینیش را در غزه گسترش می دهد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفته است. بر اساس ارقام حکومت طالبان در این رویداد در یک کلاب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما داعش ادعا کرده که 10 تن کشته شدند. در این حال شماری از زخمیان و نزدیکان قربانیان میگویند که حکومت طالبان باید امنیت آنها را تامین و از تکرار چنین حملات جلوگیری کند. بیشتر در این باره از فائزه ابراهیمی میشنویم.
رسانه ها گزارش دادن که شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه بر یک کلاب ورزشی در غرب کابل را بر عهده گرفته. آسوشیتد پرس در گزارشی که منتشر کرده گفته که خبرگزاری اعماق اعلام کرده که این خبرگزاری مربوط به گروه داعش هست که اینها در یک کلاب ورزشی در غرب کابل که اکثر شیعان در آنجا حضور دارند بمب گذاری کردند و این حمله را انجام دادند که این گروه ادعا کرده که در نتیجه این حمله حدود 35 تن کشته شدند. اما حکومت طالبان آمار را که از کشته شده ها ارائه می کنند گفتند که 4 تن کشته و 9 تن دیگر در نتیجه این حمله زخمی شدند. این در حالی است که شمار از زخمیان رویداد و قربانیان و نزدیکان قربانیان این رویداد در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنها از دولت میخواهند که امنیتشان گرفته شود. ما با یک از دوستان علی سینا حسینی، فردی که در حمله روز پنجشنبه کشته شد، صحبت کردیم. این فرد که نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفته که در نتیجه حملات مختلف جوانان جانشان را از دست دادند و دولت باید توجه داشته باشد تا امنیت این افراد را بگیرند. در کنار از این خان آقا یکی دیگر از این افراد است که خودش در این حمله زخم برداشته و برادرزاده 12 سالش به نام ذوالفقار در این حمله کشته شده. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که یگانه چیزی که در حال حاضر از دولت توقع دارن تامین امنیت است. این در حالی است که اسحاق اطمر کارشناس امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بحث وجود یا حضور گروه داعش در افغانستان از دوران جمهوریت تا اکنون ادامه داره و با وجودی که طالبان ادعا میکنن که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان فعالیت نداره، اما همچنان داعش یک تهدید بزرگ در افغانستان شمرده میشه. این در حالی است که بر علاوه حمله روز پنجشنبه چندی پیش هم یک مسجد در ولایت بغلان مورد حمله قرار گرفت و در گذشته هم برخی از مراکز آموزشی، مکاتب، شفاخانه ها هم توسط گروه داعش در افغانستان مورد حمله قرار گرفته بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:40 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه واکنش ها به تصمیم حکومت پاکستان در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از آن کشور، سازمان عفو بین الملل بار دیگر این اقدام را نقض حقوق بشر خوانده. از سوی دیگر ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از این تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستار لغو شده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟ در این باره بیشتر از همکارم عبدالحمید حکیمی میشنویم که همین اکنون با ماست.
سازمان عفو بین الملل میگه که تصمیم اخری پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان نقض حقوق بشری آنان است و نگرانی های جدی را درباره مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوبی آسیای این سازمان امروز با نشر ویدیویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است که 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخری پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها که با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت‌های ابتدایی زندگی هم به بهره خواهند شد. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان با کمپانی واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پابند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریشسفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و با پاکستان پناهنده شدند، حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته که از مهاجرین افغانستان حمایت و به آنان احترام کند. او نوشته که با سازمان ملل متحد همصدا میشه و از حکومت پاکستان میخواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دست جمعی مهاجرین افغان بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دست جمعی و اجباری افغانان را پس بگیرد. از سوی دیگر منظر کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان در زندانهای این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. منظر کاکر امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد کسانی هستند که برای درمان و به گونه غیر قانونی به پاکستان آمدند و از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. و گفته وی در میان زندانیان بیمارانی هم وجود دارند که به بیماری های سرطان و قلب مصاب هستند. این در حال است که از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجرین غیر قانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون مهاجر افغان به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. بله.
سپاس از شما عبدالحمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد. با ضرب الاجل حکومت پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت از آن کشور کمتر از 1 هفته مانده. بر اساس تصمیم اسلام آباد، این مهاجران سر از 4 شنبه این هفته اول ماه نوامبر اخراج خواهند شد. همین حال وشمه احمدزی، کارمند رسانه‌ای سابق افغانستان از پاکستان، در برنامه با ماست. بانو احمدزی سلام، شما چقدر نگران هستین؟
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر. بانو احمدزی، شما درباره این تصمیم حکومت پاکستان چقدر نگران هستین؟ کمتر از 1 هفته به ضرب الاجل که از سوی حکومت پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت تعیین شده، کمتر از 1 هفته مانده.
خب ما واقعا خیلی نگران هستم به خاطر از اینکه واقعا وقت بسیار کم مانده و یعنی اینا گفتن که باید پیش از این تاریخ اینا پاکستان را ترک کنن و به کشور برن، اگه به کشور نرن اینا به زور اینا را اخراج میکنن از کشور پاکستان و نگرانی های مردم هم به حد بی اندازه زیاد است و حالات روانی همه مردم بسیار زیاد خراب شده، چون اونا کسایی هستن که یک تعدادشان واقعا در معرض خطر هستن و یک تعداد دیگرشان تمام وسایل را که در افغانستان داشتن به فروش رساندن و خود از رای بولدک وارد پاکستان شده بودن خود به پاکستان رساندن و حال دوباره نگران از این هستن که اونا به افغانستان برن، هوای سرد زمستان هم پیش شده دیگه، اونا نمیتونن که مثلا در افغانستان زندگی خود را پیش ببرن، یا واقعا جای نگرانی خوب به حد بی اندازه زیاد است.
فعلا وضعیت چطور است برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان؟
خب پلیس پاکستان برخورد خوبی داره با یعنی برخورد غیر قانونی نمی کنن، یعنی در اکثریت جاهایش برخورد خیلی خوبی دارن.
در مورد وضعیت خود بیشتر بگو، شما ماهاست که در پاکستان بسر میبرین و انتظار دارین که به یکی از کشورهای دیگر انتقال داده شوین، به کشور سوم، به این هدف شما به پاکستان رفتین، چقدر در این زمینه پیشرفت صورت گرفته؟
خب تقریبا چیز کم 2 سال میشه که ما در کشور پاکستان هستم و یک کم دیگه پیشرفت صورت گرفته، یعنی به آخر نرسیدیم و نمیفهمم که دیگه و درخواست ما از کشورهای سوم همی است کسایی که کیس دارن دمی قسمت کمک کنن مردم، مردم به حد بی اندازه پریشان است، کارای از اونا روی کار شوه و تعداد بیشتر مردم هم که به کشور پاکستان آمدن تمامشان دارنده کیس ها می باشن که متاسفانه که به تعداد زیاد از هموطنان ما، شما آگاه هستین که در پاکستان از ای که به سرنوشت بودن اونا جان خدا از دست دادن و یک تعداد دیگر هم که دمی پاکستان هستن و فعلا بخاطر از ای که از پاکستان اخراج میشن خیلی نگران هستن که اونا دوباره به افغانستان فرستاده شود و ایجا کیسایشان میمانه و کیسشان در افغانستان بررسی نمیشه. واقعا دیگه خیلی یک چیزی است که همه مردم ما و شما را مایوس ساخته.
تشکر. بانو احمدزای، مقام های پاکستانی گفتند که برخی از مرکزهای ویژه را ایجاد میکنند و افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت پیش از بازگشت دادن به افغانستان نخست به این مراکز برده میشن، معلومات شما چیست؟
میبخشین سوالتان دوباره تکرار کنین، صدایتان نداشتم.
بله، سوال ما بانو حمزه درباره ایجاد مرکزهای ویژه برای افغانها بود در پاکستان. مقامات پاکستانی گفتند که برخی از این مرکزهایی را در برخی از ایالتهای پاکستان ایجاد میکنند و افغانها پیش از ای که اخراج شوند به افغانستان نخست به این مراکز برده میشن. چی گفته میشه در پاکستان در بیشتر درباره این مرکزها و افغانها چی میگوین؟
خب قسمی که ما اطلاع دارم و امی خبر شدیم چون اطلاع دقیق نیست، امی نظر به گفته مردم که میگن نمی مرکزها را ایجاد میکنن که نخست از خانه ها اینا را به او مرکزها انتقال میتن و یک چند مدت به او مرکزها میباشن و شاید هم سازمان ملل یک مقدار کمک به اونا بکنن و اونا را به افغانستان روان کنن. یعنی از شنیدگی مردم میگه دیگه، ما خودم درست دقیق معلومات ندارم، اما قسمی گفته شده دیگه، یعنی اگر این مرکز ها را ایجاد کنه بهتر از به نظر ما، چرا که یعنی یک چند مدتی که اینا را امینجا نگاه کنه و دفتنی که اینا را روان کنه این کار درست نیست.
تشکر. بسیار کوتاه، خواست شما از مقام های پاکستان چیست؟ بله، صدای مرا میشنوید؟
بله، صدایتان
دارم. بسیار مختصر، خواستتان چیست از مقام های پاکستان؟
خب خواست ما از مقام های پاکستانی است که
بله
غیر قانونی هستن. بله، صدای ما داریم؟
بله، میشنویم صدای شما را.
خب هر کشور حق داره که افرادی که غیر قانونی به کشورشان میرن و اونا میتونن که مثلا افراد غیر قانونی را از کشور خود بیرون بسازن و این حق مسلمشان است. و خواستم از کشور پاکستان و دولت پاکستان همی است که فعلا افغانا در وضعیت بسیار وخیم قرار دارن. اگر یک کم دیگه هم مهلت به اینا بتن که اینا یک رای اوچای پیدا کنن و یک رای چاره داشته باشن، یک کم دیگه هم به اینا مهلت بتن و به این فرصت اینا را از پاکستان اخراج نکنن.
سپاس از شما. گفتگوی بود با وشمه احمدزی، کارمند رسانه‌ای سابق افغانستان در پاکستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، اسرائیل امروز گفت که عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می دهد. همزمان با این عملیات هوایی اسرائیل بر غزه ادامه دارد. اسرائیل می گوید که اهداف گروه حماس را به شمول تونل های زیر زمینی این گروه هدف گرفته است. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حکومت اسرائیل گفته است که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. با گفته مقام‌های اسرائیلی، اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که با گفته اسرائیل حماس از آن برای راه اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. این تونل‌ها از اهداف اصلی اسرائیل دانسته می‌شوند. همچنان اسرائیل تصاویری از کاروان تانک‌های خود را نشر کرده که به آهستگی در غزه حرکت می‌کنند و گفته است که نیروهای هوایی نیز از این کاروان حمایت می‌کنند.
Attention citizens of Gaza.
دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نیروهای زمینی کشورش در غزه حضور دارند و جنگ را به پیش میبرند. اسرائیل پس از آن این حملات را بر غزه آغاز کرد که حدود 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. همچنان گروه حماس 229 اسرائیلی را گروگان گرفت و به غزه انتقال داد. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات 3 هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس بشری در غزه شده تا گروه‌های امدادرسان بتوانند به مردم در این منطقه کمک‌های بشری را برسانند. سازمان صحی جهان از تمام جناهایی که به گفته‌اش توانایی این کار را دارند خواسته است که جنگ را فوراً پایان دهند. این سازمان گفته است که کارمندان صحی، زخمی ها و غیر نظامیان در غزه با قطع کامل برق و سیستم مخابراتی دچار شدند. به گفته این سازمان شمار زخمی ها هر ساعت افزایش می یابد و امبولانس ها به دلیل قطع سیستم مخابراتی نمی توانند آنها را به شفاخانه ها انتقال دهند. در همین حال والکر ترک، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، امروز هشدار داد که احتمال آن وجود دارد که هزاران غیر نظامی دیگر در غزه کشته شوند. That had been seeking refuge in and around the hospital.
بیشتر از خبر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در این قسمت مجله خبری از زبی شهزاد درباره رویدادهای تازه ورزشی میشنویم.
سلام. عبدالعظیم بدخشی در برابر هیجن پارک امشب ساعت 9 شب به وقت کابل مقابل هم قرار می گیرند. مسابقه هر دو ورزشکار در سازمان MFN هندوستان و در شهر نویدا برگزار خواهد شد. عظیم بدخشی تا به حال 13 پیروزی داره و 3 شکست در کارنامه ایش است و هیجن پارک 10 پیروزی و 3 شکست در کارنامه داره. همچنان در همین حال احمد ولی هوتک، یکی دیگر از ورزشکارهای بسیار خوب مبارزات آزاد افغانستان، شب گذشته تانست که حریف قرقیزستانی خودش را در شهر مسکو شکست بده. این مسابقه در راوند دوم توسط حرکت سب میشن به نفع احمد ولی هوتک به پایان رسید. خبر داریم از جام جهانی کرکت، ای که هالند و بنگلادش مقابل هم به میدان رفتن که تیم هالند در 50 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش 230 دوش را برای بنگلادش هدف تعیین کرده. بنگلادش فعلا بیتینگ میکنه و قرار است که تارگت تعیین شده را اگر بتونه تکمیل بکنه میتونه که برنده شناخته شوه و اگر نتونه هالند برنده شناخته خواهد شد. در همین حال لالیگا اسپانیا دقایق میشه میان تیم های ریال مادرید و بارسلونا، یعنی ال کلاسیکو آغاز شده و فعلا ریال مادرید در جایگاه دوم جدول است و بارسلونا در جایگاه سوم جدول قرار داره. ببینیم که پس از ختم مسابقه کدام تیم به نفعش به پایان خواهد رسید. و خبرم از بوکس حرفه‌ای ای که فرانسیس انگانو قهرمان سابق UFC در برابر تایسون فیوری قهرمان فعلی WBC سنگین وزن جهان در شهر ریاض عربستان مقابل هم قرار است که رقابت داشته باشند. برنده این مسابقه کمربند قهرمانی که برای یاد بود در شهر ریاض عربستان برگزار میشه را از آن خود خواهد ساخت.
همکارم زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با ما بود. ساعت 6:55 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. افزون بر این که شماری از کودکان جانهای خود را در این زلزله ها از دست دادند، صدها کودک دیگر با مشکلات روانی دچار هستند. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان می گویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود. هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش. مثلا به لب هیچ چیز نزد، نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابای خیلی بدی میبینه، یک دفعه از جای بلند میشه میگه که نمیفهم که چرا ترس، احساس میکنم زیر پای میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تن دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید سه برادرزاده او که خردسالند نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برای خودی که از شیشه یک بار بچخ میشه به گریم. یک که دیگه ساسه خون میخوره خور میندازه به بیرون. این رقم لازم مشکلات روحی به زنا پیدا شد. میگم که همچنین که به تطلکار یخ داده و اینها سرما و ایگسپا شرایط نبوده برای ورد بوده سر داره.
ولایت هرات از 7 ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله 7 اکتبر مرگبار بود. جهانشیر 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو و خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما خرد گسپنده و دمیاد و خط کوچه دا برو مچپشه. یک خواره خورد از خاکای نو بکشتید فکر کسی نه پیار خو مادر خو ست برارا خو یک خواره خدست.
افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی 2 روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جان باختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00-42-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود و ساعت 10 در کنار گزارش ها و خبرها برنامه زن و زندگی را داریم. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.